بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس صفحه 141 جلسه 46 مفهوم الحصر العدد واللقب.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تا حالا مفهوم شرط، مفهوم غایت و مفهوم وصف رو بحثش رو کردیم، تمام شده. نتیجهش این شد که مفهوم شرط رو پذیرفتیم، مفهوم وصف را و غایت را نپذیرفتیم، مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد برای اینکه در اینجا صنف الحکم قرار منتفی بشه به واسطه این قیده. مثل قرینه تهدید که میاد معمولا اینجوریه. درست شد؟ سه تا دیگه از مفاهیم باقی مونده: مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب. ابتدا مفهوم حصر رو میخوام با هم دیگه صحبت بکنم. حصر رو یه سابقه شما در ذهنتون دارید ازش. در بحث بلاغت بابی داشتید به نام باب قصر که از مباحث حصر درش بحث میکردید. و طرقی رو برای حصر اگه یادتون باشه میخوندید اونجا. این در اصول مطرح میشه. اما در اصول برای چی؟ برای انتفاع حکم. به واسطه انتفاع محصورون فیه. ما یک چیزی را در چیزی حصر میکنیم. مثلا فرض کنید که زید را محصورش میکنیم در یک صفتی که بهشون گفتن حصر موصوف. دستشونه حصر موصوف در صفتی، یا بالعکس ممکن یه صفتی رو در یک موصوفی حصرش بکنیم. دو طرف بود، یادتونه؟ حصر موصوف در صفت، حصر صفت در موصوف. یه وقت زید رو منحصر میکنیم در یک صفتی، مثلا زید، میگیم زید فقط قائمه. در حقیقت میخوایم چکار کنیم؟ منحصرش بکنیم در یک صفت خاصی. یا میخوایم بگیم قائم فقط زیده، یعنی این صفت رو تو فقط در زید پیدا میکنیم. باشه؟ حالا هر کدوم که باشد، بالاخره یه چیزی محصور میشه در یه چیزی. اون چیزی که محصور میشه بهش میگن محصور، یعنی اون چیزی که ما حصرش کردیم بهش میگن محصور. در چی حصرش کردیم بهش میگن محصورون فیه. اگر محصورون فیه رفت، حکم ما هم منتفی می شود یا نه؟ این محل بحث ماست. ولی پیش از اینی که وارد بشیم، اینو حواسمون باشه. حصر گاهی موقع اضافی، گاهی موقع حقیقیه. درسته؟ مثل این که من دارم در مورد فرد فرمایید که آقای زید صحبت میکنم که تو این کلاسه، میگم زید فقط مباحثه میکنه. معناش این است که تو این نسبت به این کلاس دیگه کسی دیگه مباحثه نمیکنه. درست شد؟ نمیخواستم بگم که تنها طلبه‌ای که مباحثه میکنه آقای زیده، اون میشه حصر حقیقی. ولی یک به نسبت به این کلاس دارم میگم، این حصر اضافی. درسته؟ اگر حصر اضافی باشه، خب این اسمش روش اصلا به اضافه به یک گروهی است. نسبت به چی نیست؟ نسبت به همه افراد نیست. پس طبیعتا نباید مفهوم داشته باشه حصر اضافی. پس حصر اضافی از محل بحث ما بگید خارجه. ما میخوایم حصر حقیقی رو بحث بکنیم. اگه میگم زید فقط مباحثه میکنه، منظورم اینه که هیچ کس دیگه ای مباحثه نمیکنه. این میتونیم مفهوم ازش بگیریم اگر حصر گفتم. حالا گوش کنید، جا خیلی جالبه. یه نکته حاشیه‌ای میگم، اینو تو کتاب نیست، یعنی تو متن کتاب این رو نیوردیم، اما بحثش در اینجا بحث قابل توجهیه که برخی معتقدن اصلا ما چیزی به نام مفهوم حصر نداریم. اونی که شما روش بگید مفهوم حصر اصلا خوش منطوقه. یعنی اینجوری نیستش که، چون اگه مفهوم باشه، یادتونه مفهومو چی میگفتیم؟ تعریف مفهوم چی بود؟ آن لم، چیزی که مدلولان غیر مذکور انفل کلام، یا به عبارت بنده چی گفتن؟ مسکوت عنه. میگن نه، اصلا اینی که شما وقتی ادات حصر میاد این منطوقا دلالت میکنه، بعد اصلا دیگه از باب مفاهیم ببریمش بیرون. ولی بعضی هم نه، معتقدن که این مدلول التزامی کلامه. ما گفتیم زید فقط ایستاده است، ایستادن رو در حقیقت زید رو منحصر کردی در صفت ایستادن، پس لازمش این است که صفت دیگری مثلا ندارد. درست شد؟ اینو به لازمه فهمیدن. پس اینو تو ذهنتون داشته باشید، این تو چیز نیومده بود، این در کتاب نیومده بود، ولی نکته جالبیه، چون میدونم معمولا برای بعضی یه خورده اینجا سوال میشه که اینی که شما که دارید میگید که عین منطوقه، چرا بهش میگید مفهوم؟ به اعتبار اینه که ما اسم زید و مثلا قیامش رو آوردیم، نه اسم غیر زید، نه چی اسم صفتی غیر از قیام، فقط اینو آوردیم. حالا که شما میخوای بری سراغ غیر زید یا غیر قیام، پس اون میشه مدلول التزامی، به این اعتبار میشه مفهوم. خیلی خوب، حالا اگر جایی دلالت کلام بر حصر باشه و حصرمون هم حصر اضافی نباشه، حصر چی باشه؟ حقیقی باشه. آقا جان شیش دانگه مطمئن باشید به این که مفهوم اینجا ثابت است. چون ما اصلا در امور عامه در امر چهارم اساسا گفتیم که مفهوم زایده سبب انحصاریه. اصلا ما اصلا خوشمون میاد از بحث حصر در بحث مفاهیم. معیار و ملاک ما در همه مفاهیم حصر هیچی، حتی در شرط هم که رفتیم گفتیم سببیت انحصاری. این اگر انحصار در جایی سر و کلش پیدا بشه که دیگه خیلی محکم قائلیم به این که مفهوم داره. حالا که رسیدیم به خود حصر، پس حصر حتما باید مفهوم داشته باشه، لذا میگیم احسن، بله همینطور است. ما در مسئله حصر دیگه مشکل سقوط مفهوم نداریم اصلا. پس مشکلتون چیه؟ پس چرا باب مفاهیم در باب مفاهیم بحث مفهوم حصر میکنیم؟ بگیم ما مشکلمون اینه که دال بر حصر چیه؟ بحث اینه که حصر مفهوم دارد نیست. یاد گرفتید چی شد؟ پس فرق بین مفهوم حصر با بقیه مفاهیم این است که در مفهوم حصر مفهوم داشتن مسلم است. انما الکلام در دوال بر حصر. خوب بود دیگه؟ یاد گرفتید؟ لذا ما دیگه الان همتمون رو صرف این خواهیم کرد انشاءالله که فقط ادوات حصر را و دوال حصر را فقط بیاموزیم، دیگه دنبال چیز دیگری نیستیم. جالب شد؟ خوب یاد گرفتید؟ ملا شدی؟ که فرق بین مفهوم حصر و بقیه مفاهیم چیه؟ مفهوم حصر دنبال ادوات حصر میگردیم. البته یه حاشیه هم که از خارج اضافه کردم، اون حاشیه که از خارج اضافه کردم چی بود؟ اون امری که از خارج گفتم چی بود؟ اونم بهم بگو. این بود که اصلا بعضیا میگن ما چیزی به نام مفهوم حصر نداریم. اونی که شما میگید مفهوم واقعا از منطوق کلام فهمیده می شود. اونی که شما میگید مفهوم واقعا از چی فهمیده میشه به گویزن؟ از منطوق فهمیده میشه. پس دو تا حاشیه قشنگ پیدا کردیم. دو تا حاشیه ملایی مهم. یک که تو کتاب نبود، که بعضی ها اصلا گفتن مفهوم که شما اسم میذارید مفهوم هست، مفهوم نیست، این اصلا مذکور کلامه، معنی فقط اینه، معنی انما اینه، معنی ما و الا اینه، معنی چیزی جز این نیستش که مختص به این هست و در جای دیگری نیست. پس معنیش اینه که منتفی می شود اگر این محصور فیه نباشد، حکم منتفی می شود. معنی مذکور در کلام همین است. حالا این یه حرفی بود تو کتاب نگفتی، اما اونی که گفتیم و تذکرش هم دادیم این است که بحث ما در مسئله مفهوم حصر بستر این نیست که حصر مفهوم دارد، این که مسلم است که حصر مفهوم دارد. بحث ما سر عدات حصر است، بحث ما سر دوال بر حصر است. خوب شد؟ دقیقا معلوم شد. حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ پس این ادوات و دوالی که میخوان حصر بدن به ما. دیگه کار تقریبا میشه گفت ساده شد، ساده شد، راه باز شد، درست؟ راه باز شد که این ادوات چیا هستن؟ یکیش انماست. انما میگن از ادوات حصر است. کثیری از ادبا تصریح کردن، اهل لغت تصریح کردن به این که انما از ادوات حصر است. شما در بلاغت هم خوندید میگن انما للحصر. دلیل مطلب چیست؟ دلیلشون گفتن تبادر، درست شد؟ و این تبادر رو تتبع در استعمالاتش هم میرسونه. کثیرا ما وقتی میگیم انما، این انما به معنای چیه؟ به معنای حصر است. کثیرا ما وقتی هر جمعه میگیم حصر است. البته یه چیزی رو حواسمون باشه ها، اون قاعده رو یادمون نمیره انشالله، که ما با انمایی سر و کار داریم که حصرش حصر، یعنی با اون حصرهای اضافی ها، اون یه حرف دیگه است. البته اگر در کلام نگفته باشن این حصر اضافی یا حصر حقیقی، میگیم ایشالله حصرش حقیقی دیگه، حصرش اضافی نیست. پس یکیش انمایی. خب شاهد دارین؟ تطبیق دارید براش؟ بله، تطبیق فقهی. ببینید بچه ها، سؤال، آیا قاضی میتوان، این خیلی جالبه، این قسمتی که داریم براتون میخونیم، تمام این عرض کنم خدمت شما که چهار طریقی رو که برای حصر گفتیم همش تطبیقات فقهی تو خود کتاب داره. آیا قاضی میتواند به واسطه ضبط صوت متهم حکم بکند؟ شما قاضی شدی، پرونده رو بهت دادن و پیوست پرونده صدای متهم ضبط شده اونجا گذاشتن، میتونی توسط اون صدا شما حکم بکنی؟ به اینکه بگی این مثلا گفت تو صدا تو نوار اومده که بله ما این کالا را دزدیدیم، ما این کار را کردیم، مثلا یه عمل مجرمانه رو اعتراف میکنه تو نوار، میشه یا نمیشه؟ ها؟ سوال این است آیا با صدای کسی، نه با اقرارش، الان که اقرار نکرده که، آیا با صدای کسی میشه یا نه؟ اینجاست فقیه میگه در روایت نبوی آمده از انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من فقط با بینه یعنی با شاهد و ایمان یعنی قسم قضاوت میکنم. این معناش این است که حس رسون، معنیش این است که با راه دیگری حکم نمی کنم، قضاوت محصور شد در بینه و یمین، یعنی شکر راه دیگری نمی شود قضاوت کرد. این رو شکر مفهوم حصر. ببینی چقدر جالبه؟ خیلی موارد داره در فقه ها که انما به کار میره و شما ازش حصر بفهمید. مثلا حالا اینجا دیگه نگفته، مثلا در باب وضو ترشحات غیر از بول و منی که از مخرج بره، مثل ودی و مدی و اینها، آیا اینها وضو رو باطل میکنند یا نه؟ انما ینقض الوضو، درست شد؟ چی؟ البول و المنی مثلا فرض کنید، فقط بول و منی، پس معنیش اینه که غیر از اینها ناقضیت ندارند. چقدر جالب. این انما بود. دومین عرض کنم خدمت شما که عداتی رو که از ادوات حس گفتن الای استثنایی است. بد نیست اینجا تذکرش رو بدم بهتون که الا اگر وصفیه باشد، مغنی رو یادتون بیاد، الا وصفیه، لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، گفتن الا الا وصفیه است، یا الا عاطفه باشد، یا الا زائده باشد، اینا محل بحث ما نیست. چرا؟ بقیدن که اگر الا وصفیه باشه داخل مفهوم وصف، داخل مفهوم وصف صفحه 142 حاشیه سوم که گفته شده الا وصفیه داخل در مفهوم وصف، پس باش کار نداریم. اگر الا عاطفه باشد، درست شد، در همون مفهوم معطوفون علیه خودش داخل میشه، معطوفون علیه هرچی باشه، خب این الا هم همه حکم رو داره، اینم که مطلبش واضحه. اگر الا زائده هم باشد که زائده اصلا لتأکیده، میدونید قیودی که زائده باشن در عبارات اصلا بحث مفهوم درشون مطرح نیست، قیود تأکیدی مفهوم ندارند. چقدر جالب اینا. خب پس اینا رو فعلا گذاشتیم کنار، ما با چی سر و کار داریم؟ ما با الای استثنایی سر و کار داریم. بعدن الایی که به عنوان نحات بهش میگن الای استثنائیه، درست؟ این استثناء خودش چند قسم بود یادتونه؟ فقط به خاطر یادآوری اشاره میکنیم چون در کتاب آمده. این الایی رو که برای استثناء میامد، گاهی موقع میگفتم استثنای ما استثنای چیه؟ مفرق است. گاهی موقع میگفتن استثنای غیر مفرق. مفرق یعنی چی؟ یعنی فارغش کردند از چی؟ از ذکر مستثنا من، فارغش کردن. مثالی رو بزنم براتون. لا یحلو، مثال فقهیه ها، لا یحلو مال امرئ، لا يحل مال امرئ الا ان طیب نفسه، مال کسی حلال نیست مگر از چی؟ مگر از روی رضایتش، درست؟ اینو چه استثناء مفرغ. مستثنا من چیه؟ ذکر نشده، نگفتیم لا یحل مال امرئ عن شیء الا عن طیب نفسه، این عن شیء نداره، مستثنا من ذکر نشده است، پس استثناء مفرقه. آقا جون اینو دقت کن، استثناء مفرق بلا شبه افاده حذف میکنن. لذا وقتی شما میخوای اینو ترجمه کنی استثناء مفرق و اینجوری که من گفتم تحت لفظی معنی نمیکنی، مال اینجوری ترجمه نمیکنی، نمیگی که مال کسی حلال نشده است مگر از طیب نفسه، ترجمهش که میکنی اینجوری میگی، میگی مال انسان فقط از طیب نفس حلال است، اینجوری معنیش میکنی، این فقط رو میگی. میگم ما زیدون الا قائما، میگی زید فقط قائما، زید فقط یعنی صفتش فقط قائما، این کار میکنه، اصلا این فقطه میاد. پس تو استثناء مفرق شک نکنید، به تبادر افاده حذف میکنه، بحثی نداره. اما اگر استثناء غیر مفرق باشد، این خودش دو حالت داره، یا استثناء ما یک بگید متصله یا منقطعه. استثناء منقطع اول براتون میگم، دقت کنید. استثناء منقطع اونیه که مستثنا من ذکر شده ولی مستثنا داخل در مستثنا من نیست. ما جاء عن القوم الا حمارن، درست شد؟ قوم نیمه تشوه مگر حمار، پس حمار که داخل قوم نبوده، پس برای چی گفتی این حرفو؟ برای چی استثناء منقطع به کار بردی؟ استثناء منقطع در حقیقت رفع توهمه. فلسفه استثناء منقطع رفع توهمه. آمدن حمار با قومه، من میگم قوم نیمده، دیسید حمار نیمده، وقتی در توهم یه خیلی ربطی به حصر بگید ندارد. لذا استثناء منقطع از موارد چی نیست؟ از موارد حصر نیست. پس ما یک موردی پیدا کردیم، یک موردی پیدا کردیم مثل استثناء مفرق قطعا حصر است، یکی هم پیدا کردیم مثل استثناء منقطع که قطعا حصر نیست و برای رفع توهم است. خب پس خیلی معلوم شد استثناء منقطع به حصر ربطی ندارد، مفهوم حصر هم توش مطرح نمی شود. اما بریم سراغ استثناء متصل. استثناء متصل این خودش دو حالت داره،
یا موجب است یا غیر موجب.
خوندید اینا رو دیگه همه رو در نه چند بار هم خوندید، حداقل سه بار خوندید اقلش. یا موجب است یا غیر موجب. خب اگر موجب، موجب یعنی چی؟ موجب یعنی که خدمت شما عرض کنم که در حقیقت جمله ما مثبت باشه. غیر موجب یعنی جمله ما منفی باشه.
من از مثال بنویسیم، مثال بنویسیم خوب.
مثال غیر موجب بنویسیم.
لا تأخذن مالا مضاربتن الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه.
اخذ نکن مالی رو برای مضاربه. میخوای مضاربه بکنی؟ مالی رو نگیر مگر مالی که زکاتش داده باشی یا زکاتش رو صاحب اون مال داده باشد. درست شد؟ الان این استثناء چجوریه؟ اولا استثناءش تامه،
یعنی مفرق نیست، چی؟ مفرق نیست، تامه، یعنی غیر مفرق. به علاوه اینکه متصل هم هست، درست؟ چرا؟
چون مالن تو زکی داخل در همین ماله هست حقیقتا. و غیر موجبه چون لا آمده، لا تأخذن نه. آیا این افاده هست میکنه یا افاده هست نمیکنه؟ این یک.
دو، مثال بعدی
برای اینکه موجب باشه،
مثل اینکه میگیم کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر.
هر آبی پاک است مگر اون آبی که دانستی که او قذر است. استثناءش موجبه، متصله، درست شد؟ و خدمت شما عرض کنم که میخوام ببینیم آیا افاده هست میکنه نکنه. خیلی جوابش سربسته و دربسته این است که استثناء یه متصل چه موجب باشه چه غیر موجب باشد، درست شد؟ هر دو اینها به تبادر عرفی، به تبادر عرفی افاده حصر میکنن، درست شد؟ به تبادر عرفی افاده حصر میکنن. کل ما این طاهر الا ما علمت انه قدر. فقط اینو از حاشیه خارج میگم براتون. در مورد غیر موجب میگن این واضح تر است در حصر. این همون چیزیه که میگن چلید، میگن نفی و اثبات. بچه ها میگن نفی و چی؟ اثبات. لا تأخذن مالا مضاربتن نفی الا مالا تزکیه اثبات. میگن نفی و اثبات افاده حصر میکنه همینجاست. ولی اگر موجب هم باشد، یعنی نفع نداشته باشه ولی استثناء کرده باشه، اون رو هم اجمالاً به عنوان عرض کنم که طرق حذف حسابش میکنیم. فتحصل که ما انواع الا رو بحث کردیم، استثناء مفرق اگر باشد یه سره میریم تو حصر، اصلا میگیم این خودش یکی از اصولهای حصر بلا شکه. استثنای منقطع که باشد ربطی به حصر ندارد، پس بحث مفهوم حصرش مطرح نمیشود. اگر متصل باشه، موجب باشه یا غیر چی باشه، غیر موجب باشه، فرق میکنه در هر دو حالت افاده حصر میکنه، هرچند که نفی و اثبات عوضه هست. تا اینجا دو تا طریقه خوندیم، یکی طریقه انما بود، یکی طریقه الای استثنایی بود، درست شد؟ دو تایی دیگه مونده، انشالله این برای فردا به لطف خدا. مفهوم نگاه کنید، مفهوم الحصر، مفهوم الحصر والعدد واللقب. الحصر قد یکون حقیقی، حصر گاهی موقع حقیقی است و قد یکون اضافی، گاهی موقع اضافی است. فلا کان الحصر اضافی، اگر حصر اضافی باشد، فلا مجال للبحث عنه هنا، مجالی برای بحث نیست در اینجا. در اینجا یعنی در چی؟ در بحث باب مفاهیم. چرا؟ چون اصلا اسمش اضافه است، یعنی به اضافه شیء دیگری داریم حصر میکنیم، در صورتی که ما میخوایم نسبت به سنخ الحکم بحث کنیم. سنخ الحکم یعنی نسبت به همه اسباب میخوایم حکم رو منتفی بکنیم. لوضوح انه لا يدل على انتفاء سنخ الحکم بانتفاء المحصور فی، به خاطر اینه که اگر محصور فی نباشد، سنخ حکم منتفی نمیشود. اگر بخوایم دوباره با این تیکر رو با همون دایره خودمون بحث بکنیم، مثلا فرض بکنید ما اگر یه دایره‌ای داشته باشیم، چهار قسمت داشته باشه، زیدی هست، قائم، قائد، مثلا فرض کنید که نائم و عرض کنم که طائر، مثلا داره پرواز هم میکنه، صفتهایی که برای زید وجود داره. فرض من میگم انما زیدون قائمون، او فقط قائمه، ولی میخواستم این قائمه رو میگم در مقابله که شما فکر میکردی قاعده، فکر میکردی نشسته است، من میخواهم انما زن قائمون. خب یعنی فقط میخواستم میگم قائد نیست دیگه، نسبت به این که آیا مثلا فرد بفرمایید که این حالا داره پروازم میکنه تو همین حالت قائم بودنش، یعنی نسبت این ساکت هم این فایده نداره، که این فقط نسبت به این صفته. ما زمانی میگیم که حصر بشه که اینو که اثبات کردیم نفی کل بکنیم، نفی جمعی بکنیم، پس این فایده نداره من حصر اضافی. و اما اذا کان حصرن حقیقن، اینجا بوده حقیقینه، حقیقین حصر حقیقی باشد، فلا اشکال فی دلالته، اشکالی نیست در دلالتش، یعنی در دلالت حصر، علی انتفاع الحکم بسنخه. ببین این خیلی مقدمه مهمی ها، این اشکالی نیست در دلالت، عرض کنم که حصر حقیقی بر انتفاع حکم بسنخش، این اشکالی از این جهت نیست، به انتفاع محصور فی، یعنی محصور فی که از بین میرود، خب قطعا اینجا بعدن حکم سنخ از بین میرود، و نمل کنم فی ما یدل علی الحصر. پس این میخواست بگه کبرا مسلمه، بریم سراغ اینه که این حصر کجا، صغراش کجاست. به عبارت دیگه بفرمایید که حصر مسلمه، داریم بریم سراغ ادواتی که دلالت میکنه برش. فیجدر ترکیز، یجدر یعنی شایسته است، شایسته است ترکیز بکنیم، ترکیز یعنی متمرکز بشیم، علی ذالکه، علی ذالکه یعنی بر اینکه دوال مطلب چه، اداتش چیه. مفهوم الحصر، ان للحصر دوال، حصر دوالی دارد، و المعروف منها انما، یکیش انماست، یک، دو، و الا الاستثنائیه، الا استثنائیه، سه، و تعریف المبتدع باللام، مبتدا را درست شد باللام بیاریم گاهی موقع، گاهی ما هم از تعریف از این تعبیر میکردن، میگفتن تعریف مستند الی، ایاتون باشه، و تعریف المبتدع باللام که البته این مصداقی برای اون بحثه، و بعدم چی، و هیئت تقدیم محق و تأخیر، هیئت تقدیم محق و تأخیر، یعنی آن چیزی که حقش تأخیر متأخر بیاد ما مقدمش بکنیم، این خودش هیئته، این رو به عنوان دوار گرفتم. فیم بقل بحث و ان، پس ما شایسته است که بحث بکنیم از چی، از تک تک اینها. خب یک، انما قد صرح كثير من الادباء، تصریح کردن کسی از ادبا و همچنین و اهل اللغه الا انها من ادات الحسر، این از ادات حسر است. فقط یوتم از فیدالی که علت توادر گفتن این برش توادر هم وجود دارد، در دلیلش هم یکیشم گفتن توادره. پس هم دقت کنید تصریح ادبا و اهل لغت هست، هم توادر هم به این مطلب کمک میکنه، میگیم انما و شاهد و علیه تتبع فی موارد استعمالها، شاهد بر این مطلب که انها من ادات الحصر، علیها علیه زمین برمیگره به انها من ادات الحصر، تتبع در موارد استعمالش، موارد استعمالش یعنی موارد استعمال انما، و علیه ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان یدل ظاهرا علی عدم جواز القضاء بغیر البینات والایمان، این دلالت میکنه ظاهرا بر اینکه قضا به غیر بین و یمین نمیشود. بینه یعنی دو تا شاهد عادل، یمینم یعنی قسم. دو الا الاستثنائیه، ان الاستثنائیه انقسم الى مفرق و تام، مفرق و غیر مفرق. مفرق اونی که مستثنا منه ذکر نشده و تام اونی است که مستثنا منه ذکر شده. و المفرق منهم ما يدل على الحصر بلا شبهه، بدون هیچ شبهه دلالت بر حصر میکنه. یا اگه دوست داشتید با اسلوب ما و الا بگو، بگو این از اون ما و الا هایی که حتما افاده حصر میکنه، مستقیما افاده حصر میکنه، کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، مثال دوباره فقهیه میبینید که حلال نیست مال کسی مگر از طیب نفسش، یعنی فقط از رضایت نفس میشه اموال دیگران تصرف کرد، این معناش اینه. پس این دیگه معنیش اینه که اگر طیب نفس نباشد هر چیز دیگری هم که باشد فایده ای ندارد. و اما تام یعنی استثناء تام، فان کان متصلا اگر متصل باشد، سواء کان غیر موجب، اگر برای که موجب نه غیر موجب یعنی منفی، که قوله علیه السلام لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه، اخذ نکن مالی رو برای مضاربه، مضاربه که عقد مضاربه منظورشه، خب مگر مالی که تزکیه شده باشد یا صاحبش آن رو تزکیه کرده باشد، تزکیه کرده باشد یعنی چی؟ یعنی زکاتش رو داده باشد. او موجبن، موجب باشه یعنی مصبر باشه، که قوله علیه السلام کل ما ان طاهر، همه آب ها پاک است مگر الا ما علمت انه قدر، مگر اونی که بدانی که او قذر است. پس معنیش اینه که فقط آبی که بدانی قذر است این پاک نیست، خب و الا همه آب ها پاک است. فهو ظاهر فی الحصر، این ظاهر در حصر است، و لاسی یما فی غیر الموجب، مخصوصا که چی باشه، مخصوصا که غیر موجب باشه. این ولاسی یما دهان کنین، ولاسی یما فی غیر الموجب داره این اشاره میکنه که واضح تره در غیر موجب دیگه، علتش اینجا بحث نکرد چون علتش بحثش فنی تره. کل ذالک للتبادر و الفهم العرفی، تبادر این چنین است، فهم عرفی هم این چنین است. و این کان منقطعا، اگر منقطع باشد، سواء کان موجبا او غیر موجبا، فرق نمیکنه میخواد موجب باشه یا غیر موجب باشه، منقطع چه موجب باشه چه غیر موجب باشد، فدلالته علی الحصر غیر واضحه، دلالتش بر حصر واضح نیست، لأن الاستثناء المنقطع طریق للاستدراک، به خاطر اینکه استثناء منقطع راهی است برای استدراک. استدراک یعنی چی؟ یعنی دفع توهم سابق، استدراک نحوی ها، استدراک یعنی رفع یا دفع توهم سابق، لا لبیان الحصر، این برای بیان حصر نیست. پس وقتی برای حصر نبود، چیزی که توش حصر نیست دیگه چیه؟ این خدمت شما عرض میکنم که تو باب مفهوم وارد نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.